بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. نم یمکنن یقال بعد از ظهور سیاق روایه فی بیان حکم البیع الثانی، بحث در این بود که اگر انسانی یک کالایی رو به مشتری بفروشد و به مشتری شرط کند که به من بفروش، آیا این شرط سبب میشه این بیع باطل بشه یا این شرط باطل میشه بلاچن بیع صحیحه، یا بیع دوم باطل میشه بعدن مشتری اگر بفروشد باطل میشه؟ مرحوم شیخ دو سه تا استدلال آوردن، بحث دور رو آوردن، بحث عدم قصد جدی رو در این بیع آوردن. میخواستم بگن این بیع اول باطله، پس چون بیع اول باطله بیع دوم هم به طریق اولا باطله، چون این بیع دوم به عنوان شرط بیع اول انجام مییابد. اما از این نعم یمکن استدراج از این حرفهای قبله، میخواد بگه چه اگر این روایت رو که دلیل نقلی بود دقت کنیم، در این روایت اصلا بعد از فراغ از این است که بیع صحیحه، چون سیاق روایت این است آیا بر مشتری لازمه دوباره بفروشه چون با این شرط فروخته شده. روایت میگه نه، اگر انشاء با این لم یشل لم یبه، این طوریه. پس صحبت اصلا مقام بحث بیع دومه، انگار بیع اول درسته، اما میفرماید این بیع دوم رو اگر از باب التزام به شرط میخواد بفروشه چون مشتری این شرط رو قبول کرده، به همین خاطر یه نوع اجباریتی در کار، یه نوع تعهدی در کار بفروشه، با طیب نفس نمیخواد بفروشه، به خاطر اون المؤمنون عند شروطهم، به خاطر اینکه اوفو بالعقود، این شرط ضمن عقد میخواد بفروشه. میگه نه، این اگر به اون عنوان میخوای بفروشیم فیه بأسون، اما نه اگر به اون عنوان نمیخوای بفروشی با طیب نفس خودت دوباره مشتری به بایه میفروشه لا بأسه. پس اصلا سیاق بحث مربوط به بیع اول نیست، بیع دوم رو میخواد بگه چه این بیع دوم اگر با رضایت و طیب نفس خرید فروش میشه، میفروشه مشتری، اب نداره، اما با رضایت نه، به خاطر التزام ضمن عقد در بیع اول میخواد بفروشه، چون اونجا بایه بهش گفته بود چی نو به تو میفروشم به شرط این چه به من بفروشی، به خاطر عمل به این شرط، عمل به این تعهد میفروشه. خب اینجا نه، باطله، پس بطلانش واجب الوفا نیست اون شرط، میخواد بگه اون شرط لغوه، چون شرط به این گونجی لغوه، واجب الوفا نیست. اگر شما از باب این شرط بخوای بفروشی نه، باطله. خب این گونه حدیث رو معنا کنیم، دیگر معنای این احادیثی میشه که بیع اول صحیحه اون مفروغننه، فقط بیع دوم اگر با طیب نفس فروختی آقای مشتری اونم صحیحه، اما اگر با طیب نفس نفروختی به خاطر التزام فروختی به اون شرط، اون شرط واجب الوفا نبوده، شما چرا التزام ملتزم شدی به اون شرط؟ چرا واجب الوفا نبوده؟ چون شرط لغویه. یعنی این روایت میخواد بگه چون شرط کان لغون، نه اینجا کان مفسدن للبی، چون شرط لغویه شما لا یجب الوفا به اون شرط نیست، المؤمنون این شروط هم نیست، اون شرط لغویه. یا چون اصلا ممکنه این، البته این توجیه دوم از محل بحث ما خارج میشه، ممکنه بیایم بگیم اون شرط چون قبل ضمن عقد نبوده، یه شرط ابتدایی قبل از عقد بوده و به همین خاطر چون شیخ شروط ابتدایی رو واجب الوفا نمیدونه، به همین خاطر این شرط واجب الوفا نبوده، شما به خاطر اون شرط خودتو ملتزم کنی به فروشی، نه این التزام شدنی نیست. اگر به اون نیت فروخته ای تیب نفس ندارد این بیع دوم و باطله. پس روایت اینو میخواد بگه. اصلا روایت بحث از بطلان بیع اول نیست. ولو با این شرطم به فروشی کان هاز شرط لغون. نهایتش اینه. این شرط رو ضمن عقد کنی لغون یا قبل از عقد اصلا به عنوان شرط ابتدایی مذاکره بکنی بعد عقد کنی بازم لغون، شما با این شرطی که کان لغون خودتو ملتزم کنی بفروشی، این بیع دوم خالی از شرط رضایته، خالی از شرط طیب نفسه، به همین خاطر باطله. نهایت مطلبی که از این روایت در میاد اینه. پس این روایت در مقام بیان بطلان بیع اول نیست، حتی در مقام بیان این نیست اگر بیع دوم رو با طیب نفس مشتری فروخت بازم صحیحه و اصلی نیست، اما اگر به عنوان التزام به شرط فروخت اونجا صحیح نیست، نه چون اون شرط مفسده، چون اون شرط لغو بود الزام آور نبود، وجوب الوفا به اون شرط نبود. این حرفی است در اینجا مرحوم شیخ میزند. ولاچ نعم نعم استدراج از حرف قبلیه، چون در حرف قبلی خواست بده چه این بعثون بطلان رو میرساند، یعنی این بی اول باطله، چون بی اول باطله ملازمه داره با بی دومم باطله دیگه. اون شرطی که من به خاطر اون شرط میخواستم دوباره به تو بفروشم، نه، چون بی اول باطله پس به تو منتقل نشد تا دوباره تو به من بفروشی. اما الان میخواد بگه نه، اصلا به اولو کار نداره این روایات. اگر تونستیم دور رو جواب بدیم، اگر تونستیم قصد جدی نداشتن رو جواب بدیم، این روایت در مقام بیان اصلا به اول نیست. اون به اول خودش صحیحه، من این رو به تو فروختم ولیکن تو ملتزمی به من بفروشی، این ملتزمی چون شرط کردم این اگر با این التزام بفروشی به اس دومت باطله، چون اون شرطت لغوه. روایت میخواد بگه این نوع شرط از طرف بایه بر مشتری کان شرطن لغوان، واجب الوفا نیست. نعم یمچنن یگال، بله ممکنه اینجا گفته بشه بعد از ظهور سیاق روایه، بعد از اینکه این سیاق روایت ظهور داره در بیان حکم بیع ثانی مع الفراغ عن صحت اول، بعد از این چسان صحیح بودن بیع اول فارغ شدیم، اون مفروغ عنه، مسلم بیع اول صحیحه، چون اصلا امام مسئله رو میبره به بیع مشتری، میگه اگر شما دوست داشتید بفروشی، دوست داشتید نمیفروشی، اون بایه هم دوست داشت میخره، دوست نداشت نمیخره، اگر اینطوری باشه بعثی نیست، یعنی مفروغ عنه اون بیع اول. اصلا امام مسئله رو میبره به بیع دوم. علاوه یه قرینه دیگری هم هست، اون فرد دوباره میگه چه اهل مسجد، یعنی این اهل سنتی که در مسجد فتوا میدن، یعنی علمای جزئی اهل سنت، اینا میگن بعد از چند ماه به فروش اشکال نداره، اصلا اونها هم بیع دوم رو میگن. امام میگه چه فرقی میکنه، خلاصه تقدیم و تأخیر هیچ فرقی نمیکنه، سه ماه بعد یا الان. پس میبینیم که اصلا صحبت هم قرینه جواب دادن امام و هم اصلا قرینه این سوال کننده که بعدم شاهد میاره از اهل مسجد در رابطه با بیع دوم، نشون میده که اصلا روایت در بحث بیع دومه. کما یشهد بهی، چنانچه شهادت میده به این سیاق، همچنین بیان اختلاف اهل مسجد چه المختص به بیع ثانی. این یمکنن یگال، این یعنی الان فکل حدیث میکنیم، حدیث رو معنا میکنیم. ان المراد، مراد از این حدیث اینه، ان وقع البیع ثانی علی وجه رضا، اگر این بیع دوم به شکل رضایت مشتری واقع بشه، یعنی مشتری واقعا با رضایت میفروشه، دوباره وقتی خرید دوباره به بایه با رضایت میفروشه، و طیب نفس و اختیار فلا بأسه. اما و این وگر لا عن ذلک، اگر این بیع از طرف مشتری که دوباره به بایه میفروشه از طیب نفس نباشه. بس از چی باشه؟ از این که چون خودشو ملتزم دانسته، به شرط متعهد شده، از باب این که التزام داده در اون ضمن عقد، از اون باب میفروشه. و این وگر لا انزالش بل لعجل الالتزام بهی سابقاً فی متن العقد، بلکه به این خاطر که سابقاً در متن عقد به این فروش، این بی ملتزم شده، در متن عقد یا قبل از عقد فرق نمی کنه. و الزامهی عرفاً به ما التزمه، و از این بابت می فروشه که اون شرط اینو الزام می کنه، این التزام اینو ملزم می کنه عرفاً به اونی که ملتزم شده، از این بابت می فروشه. میگه من خب ملتزم شدم، پس الزام آور این التزام من، چون الزام آوره پس از این بابت می فروشم. تی به نفس نیست. اگر واقعا اون شرط مؤثری بود عیبی نداشت، چون در بی اول وقتی شرط ضمن عقد کردن، اونجا چون من با اختیار اون شرط ضمن عقد رو قبول کردم، تیب نفس رو اونجا مصرف کردم. دیگه در عمل به شرط تیب نفس داشته باشم نداشته باشم لازم نیست. اما امام میفرماید چون اون شرط لغوه، اون شرط الزام آور نیست برای تو، تو التزام داده ای اما شر این التزام شما رو امضا نکرده، چون امضا نکرده پس الزام آور برای تو نیست. کان شرا فاسده، این شرا فاسده. چرا این شرا فاسده؟ چون این شرا لاکن فساد الشرا لا یکون الا لعدم طیب نفس فی، چون فساد شرا اینجا نیست مگر به خاطر اینکه طیب نفس نداره. این مشتری از باب الزام میفروشه نه از باب طیب نفس. و عدم وجوب الالتزام به ملتزم علی نفسه، چون اینجا واجب نیست ملتزم بشه مشتری به اون چیزی که بر خودش التزام داده در شرط ضمن عقد اول. اما لعدم ذکرهی فی متن العقد، یا از این جهت چه این شرط ابتدایی بوده، پس یا از این جهت هست چه در متن عقد نیومده بود، یعنی شرط استقلالی بود ابتدایی بود، یا شرط ضمن عقد بود اما این نوع شرط لغوه، این نوع شرط رو شارع امضا نکرده. و این مال کون شرط لغوان لایجب الوفا به، در هر حال این شرط وجوب وفا نداره، پس تو هم که به خاطر التزامت میخوای بفروشی، نه این بیعت باطله. اما بیایی التزامو بذاری کنار، بگی خب اون التزام که لغوه، من خودم میخوام بفروشم، اینجا هیچ اشکالی نداره. و اما فساده لعجل فساد العقد الاول، اما قبلا که ما میگفتیم نه این بیع دوم باطله به خاطر اینکه بیع اول باطله، میگه نه این از روایت در نمیاد، چون روایت اصلا مقام بیانش بیع دومه بعد از فراغت از اینکه انگار بیع اول صحیحه، فقط شرطش واجب الوفا نیست. و اما فساد این بیع دوم به خاطر اینکه به عقد اول فاسده، از جهت چرا عقد اول فاسده؟ از جهت اینکه این نوع التزام در متنش اومده، یعنی هرگاه التزامی به این نحو، یعنی فروش بایع مبیع رو به شرط اینکه مشتری دوباره به او بفروشه، این شرط رو بیارن در بی، خود بی باطل میشه. به این جهت باشه پس بیع دوم باطل است، اون اصلا بیع اول باطله که قبلا اینطوری معنا می‌کردیم. حتی لو وقعت ان طیب نفس، حتی باطل است از طیب نفسم واقع بشه، این معنایی که قبلا می‌کردیم هو مخالف لما عرفته من ظهور اختصاص حکم روایه منعا و جوازا بالعقد الثانی، این مخالفت داره با اونی که روشن شد برات، یعنی با سیاق روایت و اون بحث اهل مسجد، چه این دوتا گرینه ظهور دارند بر اینکه حکم روایت اختصاص دارد به عقد ثانی، چه جوازش چه بجیم عقد ثانی جایزون، چه منعش چه بجیم عقد ثانی نه باطلون. اصلا محور بحث عقد دومه بعد از فراغت از اینکه عقد اول صحیحه. میگه اگر با طیب نفس عقد دوم تحقق یافت جایزه، نافذه یعنی. اگر با طیب نفس تحقق نیافت با توجه به اینکه ملتزم شده ای انجام میخوای بدی، این بیع دوم باطله، چون شرط طیب نفس درش نیست. این یه روایت. اما روایت علی ابن جعفر، این روایت علی ابن جعفر چه در حدایق محدث بحرانی و در کفایت الاحکام محقق سبزواری استناد شده، اینم اصلا آشکار ظاهرش اینه که اصلا همین معنا رو میخواد بجه، یعنی میخواد بجه چه این بیع دوم اگر به خاطر التزام مشتری اقدام میکنه، خب طیب نفس نداره، پس فقط چون متعهد شده این کارو میکنه، اون موقع باطله. اما اگر نه با طیب نفس این کارو میکنه، چه اشکالی داره؟ پس بطلان بیع ثانی به خاطر این نیست بیع اول باطله، به خاطر این است اگر طیب نفس نداشت باطله، به خاطر چنبود خودشه. چجور احتمال داره طیب نفس نداشته باشه؟ مشتری میفروشه با این نگاه میفروشه چه چون ملتزم شده ام میفروشم، چون متعهد شدم شرط و قبول کردم در ضمن عقد بیع اول میفروشم. خب ما گفتیم این شرط لغو به خاطر اینکه یا شرط ابتدایی بوده قبل از عقد بوده که محل بحث ما نبود، یا لغو به خاطر اینکه این نوع شرطها اصلا الزام آور نیست، امضا نشده در نزد شارع، به همین خاطر به خاطر این شرطی که الزام آور نیست، به خاطر این شرطی که واجب الوفا نیومده شما این کارو بکنید، نه به خاطر طیب نفس، اون موقع بلوه دوم کمبود داره. کمبودش هم این است تجارتن انترازه نیست، ترازی در کار نیست، به خاطر التزامه، این باطل میشه. پس روایت اینها رو میخواد بده، خلاصه این است روایت میخواد بده اون شرط کان لغوان، چون کان لغوان واجب الوفا نیست. و اما روایت علی ابن جعفر فهیه ازهر، این آشکارتر هست این روایت، فی اختصاص الحکم به شراء ثانی، که اصلا حکمی که در اونجا هست به شراء دومی مخصوصه، نه به شراء اولی، بی اولی. فیجب ایزن، همچنین واجب است حمل کنیم به وقتی که لا یکون منشأ فساد البیع الثانی فساد البیع الاول، به وقتی باید همین کنیم که این چه بیع ثانی رو میخواییم بدیم باطلون، منشأش بطلان بیع اول نباشه، چون عرض کردیم مثلا مفروغون انه انگار بیع اول صحیحه، بحث در مقام بطلان بیع دوم است و عدم بطلان، نه بیع اول. چجور میشه این تبیین کرد؟ به ان یکون مفهوم شرط، این طوری مفهوم شرط، چون جمله شرطیه بود آخه، انه اذا اشترط ذلك فی العقد و قبله، وقتی اینو در ضمن عقد یا قبل از عقد شرط کنن، کدوم رو؟ این شرط این که من به تو میفروشم به شرط این که تو به من بفروشی، ولم یرزیا به وقوع العقد ثانی، و این مشتری و بایع هم راضی نیستن به این عقد ثانی، فقط از باب این که المؤمنون عند شروطهم ملتزمن به عقد ثانی، بل وقع علی جهت الالجا، این عقد ثانی از جهت اجبار، از جهت مجبوریت اتفاق افتاده. چرا از جهت مجبوریت؟ من حیث الالتزام بهی قبل العقد او فی العقد، از این بابت چه؟ قبل از عقد یا در خود عقد ملتزم شدن، المؤمنون این دشروطهم رو میخوان اجرا کنن، فهو غیر صحیحه. این بیعثانی صحیح نیست، چون اون التزام لغو بوده، لعدم تیب نفس فی، چون تیب نفس ندارن، و این بیعثانی از اجبار، اجبار اینجا به معنای این که به خاطر التزام تحقق یافته. خب فهذا لا یکون الا مع عدم الوجوب الوفا. این که تیب نفس نداره، چرا این تیب نفس نداره؟ این تیب نفس نداشتن که سبب شده این بیعثانی باطل بشه نیست، مگر از این جهت که این شرط وجوب الوفا نداره. این شرط چرا وجوب الوفا نداره؟ چون یا لغو این نوع شرط ها یا قبل از عقد بوده و بنابر مبنای شیخ انصاری شروط ابتدایی، شروط استقلالی الزام آور نیست. و هازا یعنی این تیب نفس نداشتن که سبب بطلان بیعثانی شده. لا یکون مع وجوب الوفا، نمیشه مجرد این چه بیاییم بجیم اول این شرط واجب الوفا نیست. چون واجب الوفا نیست، شما هم به خاطر اون شرط میخوایی معامله کنی نه به خاطر تیب نفس، پس باطله. چرا این شرط واجب الوفا نیست؟ اما لعدم ذکرهی فی العقد، یا به خاطر این چه اصلا در عقد نیومده بود، قبل از عقد اومده بود، از جمله شروط ابتدایی بود. و اما لکونهی لغوان فاسدن، یا از این جهت بود که اصلا این شرط ضمن عقدم باشه، از جمله شرطهای لغویست، فاسدیست، اما مفسد نیست. ما عدم تأثیر فساده فی العقد، شرط لغویه، شرط فاسدیه، اما عقد و فاسد نمی کنه. خلاصه این دو روایت محط بحثشون، مقام بیانشون بیعثانیه، به بی اول کار نداره، اصلا فساد بی اول نیست، صحت بی اول مفروغون انهه. و بالجمله فالحکم و فساد العقد ثانی فی روایتین، در این دو روایت چه حکم شده عقد ثانی فاسد است، لا یصح ان یستند الی فساد الاول، این صحیح نیست به فساد اول مستند بشه، چون گفتیم سیاق این روایات و در روایت اولی قرینه اون اهل مسجد این گونه فتوا میدن، اصلا بحثش در رابطه با بیعثانیه. لما ذکرنا من ظهور روایتین فی ذلک، چون اصلا ظهور دو روایت در این است عقد ثانی فاسد است، بدون اینکه این فساد اصلا ارتباطی به فساد عقد اول داشته باشد. فلابد، دوباره همون بحث رو تکرار میکنه، فلابد من ان یکون منشأه عدم طیب نفس بالعقد ثانی، منشأ این فساد عقد ثانی باید این باشد که چون عقد ثانی تیب نفس درش نیست. خب چجور تیب نفس نیست؟ و عدم تیب نفس لا یک ده تیب، خب بعضی وقتا ممکنه تیب نفس نداشته باشی ولیکن عقدت صحیح باشه، مثلا خود این شرط الزام آور بود اگر واقعا خب تیب نفس هم نداشته باشی، شما واجب بر شما یجب الوفا به شروط، یجب الالتزام به ملتزمه هست، میگه درسته اون در اون گونه جاهایی که شرط الزام آور، شرط لغو نیست، تیب نفس در همون عقد اول مصرف شده، چون شما شرط رو قبول کرده اید، شارم امضا کرده، ولیکن این روایات میخواد بگه چه اون شرط چون لغوه، پس عقد ثانی رو مستقل حساب کن، به خاطر اون شرط حساب نکن، اون شرط دیگه فاسده، شرط فاسده، عقد نه. پس تیب نفس رو باید مستقل اینجا مطرح کنیم در عقد دوم. میفرماید و عدم تیب نفس لایق ده، تیب نفس ضرر نداره، چه الا ما عدم لزوم الوفا شرعاً بملتزم، مگر جایی ضرر داره چه بر شما واجب نیست شرعاً وفا کنید به اونی که ملتزم شده، چون شرعاً واجب نیست، چون شرط لغویه، اینجا دیگه بذار کنار اصلا اون شرطو، اگر عقد ثانی میخوایی مشتری به بای دوباره بفروشی، با رضایت باید بفروشی، نه به خاطر التزام. و عدم اللزوم، این که وفا لازم نیست، چرا بر من وفا لازم نیست؟ چون این شرط شرطیست الزام آور نیست، و عدم اللزوم لا یکون الا لعدم ذکر شرط فی العقد، مگر از این جهت چه این عقد در شرط این شرط در خود عقد نیومده، یا اگر در خود عقدم اومده باشد لغو است و اما مفسد نیست، فقط فاسد. همون تکرار عبارت نخرای کلمات قبل بود. اینجا یه نکته میفرماید، از شهید ثانی نقل میکنه چه این تفصیل داده بین این که آیا بایه و مشتری عالمن که این شرط بی اثره یا عالم نیستن. چه اگر عالمن این شرط بی اثره، در این حال به لفظ می آورن این هیچ اثری نداره، چون انگار این شرط خودشون هم می دانن لغوه. بعد اگر می فروشن حتما با رضایت می فروشن، چون خودشون هم می دونن این شرط لا اثره له. اگر عالم نیستن بله، اون موقع این حرف میاد، چون عالم نیستن دوباره وقتی میخوان بفروشن به خاطر اون التزام میفروشن، به خاطر اون المؤمنون عند شروطهم میفروشن، اینجا بله طیب نفس نیست. پس شهید ثانی بین اینجا عالمن و جاهلن فرق گذاشته. ثم انه قال فی المسالج انهما لو شرطاها قبل العقد لفظن، اگر قبل از عقد این شرط کنن اون شرط رو، یعنی اینکه من به تو میفروشم به من بفروشی لفظن، فإن کانا یعلمان ان الشرط المتقدم لا حکم له، اگر میدونن چنین شرطی که قبل از عقد لا حکم له هیچ اثری نداره، این شرط قبل از عقد شرط ابتدایی رو مثال میزنه، در این مثال تطبیق کن، اون فرع دومم شرط ضمن عقده اونم بیار. فعلا ایشون اون مثال اولی رو میگه، اگر میدونن که این شرطی که قبل از عقدتون شروط ابتدایی شرط ضمن عقد نیست لا اثر له، اگر اینو میدونن خب اونجا بله بیعشون صحیحه، چون میدونن بی اثره خودشون حتما بعدا با اختیار خودشون فروختن دیگه، به التزام به اون شرط نمیفروشن. و الا اگر نه نمیدونن، چون جاهلن حتما به التزام به اون شرط میخوام بفروشن، اون وقت اتو جهب اطلان نخد به کمال و زکراه و فی متنه، چنان که اجر همین شرط رو در متن بیاورن، چون این شرط شرط لغویه، پس اونجا هم همین تفصیل است، اگر میدونن چه شرط لغویه بعد ولاچن مشتری دوباره میفروشه به بایه، پس به خاطر شرط نیست چون میدونن لغوه، اما اگر نه نمیدونن لغوه پس به خاطر اون شرط، لأنهما لم یقدما الا علی الشرط، چون اینها وقتی جاهلن اقدام نمی کنن مگر بر اساس شرط، چون جاهل آخه فکر میکنه این شرط الزام آوره به خاطر اون شرط انجام میده، و لم یتم لهما، اون موقع چون به خاطر این شرط انجام میدن این بی برایشون تام نیست، چون تیب نفس نداره به خاطر التزام به شرط خرید و فروش میکنن. اینجا مرحوم شیخ میگه خب علم و اقدام بحثانه تفکیک پذیرن، ممکنه علم داشته باشن بر اینکه این شرط هیچ حکمی نداره، ولی این علم داشتن سبب این نشد که اقدام بر شرط نکنن. بعضی ها علم دارن که شرع اینو امضا نکرده، ولی در عرف چون به هم شرط دادن به هم التزام دادن به خاطر شرط این کار انجام بدن، یعنی ملازمه ای نیست بین علم و اقدام، که اگر علم دارن این شرط اثر نداره حتما اقدام به شرط نمی کنن. نه، ممکنه علم دارن شرعا اثر نداره ولی عرفاً به اون شرط اقدام میکنن. پس معیار علم و جهل نیست، معیار این است آیا فروش این مشتری ان طیب نفسنه ان اختیارنه، یا این فروشش ان التزامن به ملتزمه هست به خاطر اینکه مجبور به فروشه به شرطش مجبور عمل کنه. اگر مجبور به فروشه به شرطش عمل میخواد بکنه به فروشه باطل است به یه سوم، به یه دوم. اما اگر نه بخواد به اون شرط اصلا کار نداره، تیب نفس داره بفروشه، اون موقع صحیحه. پس علم و جهل اینجا نیاور، اقدامش بر اساس تیب نفسه یا اقدامش بر اساس التزام به شرطه. فل و یمچنن یگال، ممکنه گفته بشه در جواب این صاحب مزالج، درست غالبا ممکن اینطور باشه، حرف صاحب مزالج رو نمیخوایم مطلقا بذاریم کنار، ولی میشه تفکیکم کرد. ان علمهما به عدم حکم للشرط، این که بایه مشتری عالمن که این شرط هیچ حکمی نداره لغوه، این لا یوجب عدم اقدامهما للشرط، این سبب نمیشه که اینا اقدام نکنن بر شرط. ممکنه خیلی ها بعضی چیزها رو میدونن در شرع نمیشه، در شرع حرامه، در شرع این شرط ها درست نیست، اما در عرف این شرط ها رو میکنن، بعد عملا میکنن به اون شرط. فل اولا بناء المسئله على تأثیر شرط المتقدم فی ارتباط العقد به و عدمه. اولا این است ما مسئله رو مبتنی بکنیم بر این که آیا این شرط متقدم تأثیر داره در این که عقد مرتبط بشه به اون شرط یا تأثیر نداره. اگر این شرط متقدم تأثیر داره، یعنی به خاطر اون شرط این عقد رو انجام میده، خب اینجا باطلون. اما اگر تأثیر نداره اون شرط متقدم، اینجا مشتری با تیب نفس فروخته و عقد ثانی هم صحیحه. والمعروف بینهم عدم التأثیر، معروف بین فقهای نس این شرط لغو است و تأثیر نداره. چون لغو است و تأثیر نداره، اگر مشتری دوباره انتی به نفسم بفروشه کان صحیحن، الا مگر اینکه یه احتمال اینجا میده، دوباره برمیگرده یه حرف دید. الا اینکه این شرط فاسد رو فقط لغو حساب نکنیم، بگیم این نوع شرط فاسد ها مفسد عقدم هست. الا ان یفرق بین شرط صحیح و بین الفاسد، مگر اینکه فرق بذاریم بین شرط صحیح که این مؤثر نیست، یعنی این شرط صحیح باطل نمی کنه، و بین الفاسد، شرط فاسد چه بگیم، فیؤثر فی البطلان، این شرط فاسد باطلم می کنه. و وجهو غیر ظاهر، اما نه وجهش این حرف ظاهر نیست، بر رب ما حق چیل اکسان بعض المعاصرین، بعض از معاصرین اصلا عکس گفتن، گفتن شرط فاسد کان لغوان، لغوان مؤثرم نیست، فاسده، مفسدم نیست. اما شرط صحیح ممکنه بیایم بگیم شرط صحیح دایره فعالیت مشتری رو محدود میکنه، اگر به شرط صحیح عمل نکنه ممکنه باطل بشه. مثلا شرط بایه این است، این من اینو به تو فروختم، تو به شخص ثالث بفروش با این شرط، نه به من. خب این شرط صحیحه، اینجا بیایم بگیم با این شرط صحیح مشتری بیاد به اون شخص ثالث نفروشه، به شخص رابع بفروشه، شاید بیایم بگیم که این بی باطله، چون به این شرط عمل نکرد. شرط صحیح مؤثره در صحت و بطلان عقد دوم، بعضی اینطور گفتن. حرف شما این است نه، شرط صحیح مؤثر نیست، شرط فاسد مؤثره، یعنی در بطلان عقد ثانی. بعضی هم عکس گفتن، به همین خاطر اینا رو بذار کنار. اونی که محور اصلی بحث است این است، این شرط خودش لغوه، لغویست، مؤثرم نیست، یعنی مفسدم نیست. فقط نکته این است، شمای مشتری اگر به خاطر اون شرط بیایی بفروشی دوباره، چون تیب نفس نداری، این تیب نفس نداشتن سبب میشه عقد دومت باطل بشه، نه به خاطر اینکه اون شرط باطل کننده است، نه اون شرط کان لغوان فاسدن، به خاطر اینکه شما تجارتی که میکنی باید تجارتت انتی به نفسم باشه، نداری. اما اگر نه، به شرط اصلا توجه نداری، به خاطر اینکه دوباره پول نیاز داری، میخوای به بایه بفروشی دوباره اونی چه خریده ای، نه به خاطر اون التزامت شرطت، اینجا کان العقد الثانی صحیحن. و قد تقدم توضیح الکلام فی ذلک، بحثش در قبل گذشته، این اصلا بحث
مستثنا اصلا بحث نسیه و نقد نبود، مرحوم شیخ آورد ما هم بحث کردیم، بحثش در شرط باید مطرح میشد. البته یه مقدارم اونجا آورده بود ها، ولی همه این مستثنا باید اونجا بحث میشد. چه آیا وقتی بایه شرط میکنه به مشتری چه اینو به من بفروش به شرط این به تو میفروشم، این شرط حکمش چیه؟ باطل میکنه بیع اول رو یا بیع اول صحیحه بیع دوم رو باطل میکنه، یا نه میشه هم بیع اول هم صحیح باشه هم بیع دوم هم صحیح باشه؟ چه میشه؟ ما گفتیم میشه بیع اول چه مفروغ و ننه صحیحه، چون اینجا فقط شرط لغوه، بیع دوم هم میشه صحیح باشه. چجور؟ مشتری نه به خاطر شرط بفروشه، چون اون شرط لغوه، مشتری خوشش میاد تیبن تیب نفسن دوباره به انگار شرطی نشده ولی دوباره میفروشه. یعنی مستثنا رو اصلا برداریم، مثل مستثنامن. مستثنامن چی بود؟ هر کسی مالی رو خرید میتونه به همه بفروشه، چه به بایه چه به غیر بایه، به اون شرط هم توجه نمی کنه مشتری. اون موقع هیچ شبهه در صحت بیع ثانی نیست و این روایات هم که میخواد بجه باطلون در زمانی سه شمای مشتری به خاطر التزام به شرطت بخوایی بفروشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.